أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. کلامی را از مرحوم صاحب جواهر قدس سره در ضابطه نفوذ قضا از حیث تقدم بر اجتهاد و تقلید و نظرات اجتهادی و تقلیدی دیگران بیان کردیم که ایشان در دو مرحله نظر خودش رو اینگونه بیان کرد که اولا حکم قاضی به عنوان حکم در مخاصمه نافذه، حتی بر فقیهی که طرف مخاصمه قرار بگیره یا دیگر فقها، و تصریح کرد که نظر حاکم به ما انه قاضن یبطل الاجتهاد و التقلید منتها فی خصوص مورد حکم قضایی. این همونی بود که ما از مرحوم آقای حکیم هم قبل نقل کرده بودیم و از برخی بزرگان دیگر هم. تا اینجا صاحب جواهر حرفش تازگی نداشت. اون که تازگی داشت حرف صاحب جواهر قدس سره مقطع دیگر از کلام ایشان بود و اون عبارت بود از این که اصلاً نفوذ حکم قاضی که گفته میشه به ما انه قاضن بین الخصومات مسئلتون و نفوذ حکمهی به ما انه یحکمو و دیگه این حکمش منوط به وقوع خصومت بالفعل نیست، امرون آخر. ایشان صاحب جواهر قدس سره از روایت مقبوله ابن حنظله این گونه خاص استفاده بفرماد که حکم الحاکم نافذون و شرط نفوذ حکم او، نفوذی که مقدمه بر اجتهاد و تقلید دیگران باشه، نفوذی که یبطل الاجتهاد و التقلید، این فرمود منوط به خصومت هم نیست، بلکه حاکم به ما انه فقیهون ولایت بر حکم داره که با حکم خودش به گونه ای عمل کنه کما لو کان هناک خصومتون، لازم نیست بالفعل خصومتی باشه. و پیشنهاد کرد صاحب جواهر که در مسائلی از این دست، مسائلی اختلافی از این قبیلی که گذشت، که انه حاکم به ما انه حاکمون نه به ما انه مفتن، حکم خودش رو انشاء بکنه نه به عنوان اخبار عن الله، بلکه به عنوان انشاء انفاذ حکم الله در قضایا حتی نسبت به ازمنه آینده، اون جاهایی که بعد از این زمینه وقوع خصومات دیگری باشه، با این حکم حاکم یک گونه عمل میکنه که دیگه زمینه خصومت هم اتفاق نیفته. ولذا زن و مردی که عقد فارسی کردن، حالا یه مثالشو ایشون فرمود که زن و مردی که بینهما رضاع و عشره، ده رضعه، ایشون فرمود در این موارد اگر این حاکم و این مفتی به نظرش ده رضعه موجب نشر حرمت نیست، به گونه ای این حاکم حکم رو انشاء کنه که نه فقط کسانی که الان به او به عنوان متنازعین و متخاصمین رجوع کردن و او بین اونها میخواد قضاوت بکنه، حکم به صحت زوجیت اونها بکنه، حکم به زوجیت بکنه به گونه ای که اجتهاد و تقلید اونا را باطل کنه. نه فقط این گونه، از این به بعد مجتهد کسان دیگر هم که این کار را انجام بدن، ازدواجی بکنن با خانومی که بین اونها 10 شیر در حقیقت بوده و از نظر برخی موجب حرمت ابدیست و نشر حرمته، این حاکم، این فقیه مفتی حکم خودش رو نه به صورت فتوا بلکه به صورت حکم انشاء میکنه که اگر در آینده هم کسی زن و مردی این گونه ازدواج کرد، زن و مردی که بینشون 10 شیر خوردن در حقیقت بوده، من حکم به زوجیت اونها میکنم، که با این حکم جلو جلو دیگه اونا حق مخاصمه ندارند که بعد رجوع کنن به یک فقیه دیگری که حکم میکنه به بطلان نکاح. همان طوری که اگر فقیه در قضیه مخاصمه بالفعل قضاوت بکنه، این زن و مرد حق رجوع به قاضی دیگری و فقیه دیگری که قائل به بطلان نکاح به 10 رضعات هست حق رجوع ندارن، چون اینا زن و شوهرن. و اگر رجوع بکنن به اون فقیه دیگر که معتقده حداقل رضا 15 رضع است، او حکم بکنه به این بطلان این نکاح، خلاف شرع حکم کرده، چون حکم او در حق اینا ارزشی نداره. حکم او در حق اینا ارزشی نداره، نه به عنوان قضا و نه به عنوان فتوا. یعنی اگر اون فقیه اعلم اهل دهرم باشه که وظیفه اینها تقلید از اوست، ولذا این مرد که با زنی ازدواج کرده که بینشون 10 شیر بوده، به عنوان قضا در این قضیه نتیجه چی بود به قول صاحب جواهر؟ این ازدواج درسته. اما اگر این مرد مقلده از کسی که میگه باید 15 شیر موجب نشر حرمت میشه، معتقده که 10 شیر موجب نشر حرمته، این ازدواجش درسته، ولی حق نداره یه زن دیگری بگیره که بین او و بین این مرد 10 رضعه وجود داشته. تا اینجا این بود که حکم قاضی ابطال هر حکم خلاف اون رو ولو اجتهادی و تقلیدی میکنه. این مرحله اول صاحب جواهر بود. ولی مرحوم صاحب، خود همین صاحب جواهری گفت فقط در اون حکم قضیه خاصه، اینجوری فرمود دیگه، فرمود یبطل الکلی فی الجزئی الخاص، یعنی همون زنی که قاضی بر اساس قضاوت حکم به زوجیت بین اینها کرد، همین مقدار فتوای اعلم در حق اون متخاصمین باطله. همین مقدار باطله یعنی چی؟ یعنی اگر این مرد خواست یه زن دیگری بگیره، حق نداره یه زنی بگیره که با او 10 شیر رد و بدل شده. چرا؟ برای اینکه حکم این قاضی به مقدار این قضیه ابطال کرد اجتهاد رو، نه کلی حکم اجتهاد رو، نه حکم کلی فتوای مجتهد اعلمی که متخاصمین از او تقلید میکنن. فقط در این مورد تخاصم حکم قاضی بر اجتهاد مقلد مقدمه، اما در دیگر قضایا نه. ولذا اگر زن و مرد عقد فارسی کردند، این قاضی ما گفت بر اساس که معتقد عقد فارسی نافذه، گفت شما زن و شوهرید، برید از اینجا، زن و شوهرید، در حالی که اینها معتقدند اجتهادن او تقلیدن، نه ان علمن، ان اجتهاد او تقلید، باید عقد عربی باشه. خودش مجتهده این آقا، میگه عقد باید عربی باشه. میگه من این زنو وکیل کردم خودشو به عقد من در بیاد، این خانومه رفته به عقد فارسی گفت به فلان دادم خودم را به این مرد، به زوجیت دادم، بابا من چیزی نگفتم. خب خب فرض اینه. بعد آمدن پیش این قاضیه، قاضی گفت اتفاقا خوب خانم یه افقه ملک درست گفته، عقد به فارسی نافذه. خب این آقای مجتهد این مرده پا میشه میره به کارش، میگه اب نداره این زن زن من، اما اگر این مرد بخواد یه ازدواج دیگه ای بکنه، عقد با یه خانم دیگه ای، حق نداره عقد به فارسی. ازدواج قبلش با عقد فارسی بر اساس حکم قاضی درسته، اما ازدواج بعدش که دیگه میخواد ابتداعا شکل بگیره باید به عقد عربی باشه. این حرف اول صاحب جواهر بود، ولی صاحب جواهر قدس سره به این مرحله اکتفا نکرد، گفت بیاید من براتون حل مشکل اساسی بکنم. فقیه وقتی که یه قضیه این چنینی دید، اصلا از این به بعد قطع نظر از وقوع خصومتی، بیاد انشاء یک حکمی، نه بیان فتوایی، انشاء حکم عام می بکنه، بگه از این به بعد هر مرد و زنی که به عقد فارسی یا با ده رضعه بینشون بود، نکاحشون درسته. به گونه ای خواهد شد که از این به بعد اصلا زمینه مخاصمه از بین میره، چون زن و مردی که به ده رضعه یا با عقد فارسی بینشون ازدواج شکل گرفته، دیگه از این به بعد نمیتونن مخاصمه کنن، چون مخاصمه بکنن میخوان کجا برن؟ یا میان سراغ خود این آقا، این آقا گفت که نکاحتون درسته، یا میرن سراغ جای دیگه، اون جای دیگه فوقش مجتهده دیگه، نه حکم قضایی برخلاف این میتونه بکنه، حکم فتواییش هم برای این ارزشی نداره. در این قضیه، نه فقط در اون قضیه ای که قضاوت شکل گرفته ارزش نداره، در مطلق این قضیه ارزش نخواهد داشت. این حرف صاحب جواهر بود. منتها عرض ما به صاحب جواهر قدس سره، اولا و ثانیا و ثالثا و رابعا. اولا نه دیگه، ما چون که تابع حقیم، نرسید تا پنجتا، فعلا تا چهارتاش رسیده، حالا مگر این که به برکت پنجتن به پنجمی در بین بحث برسه نمیدونم، فعلا اولا. میدونی یا مرحوم صاحب جواهر چه امر فاسدی رو داره پایه‌گذاری میکنی با این حرفت؟ نتیجه این کلام صاحب جواهر این میشه که از این به بعد صد باب اجتهاد خواهد کرد برای بعدیا و صد باب تقلید بر بعد از این، چون حکم حاکم اختصاص به حال حیاتش نداره، ولذا قاضی حکمی رو که قضاوت میکنه بند به حیاتش نیست. قاضی گفت شما زن و شوهرید، این زن و شوهر از در محکمه رفتن بیرون، قاضی سکته کرد رفت به بهشت. حالا فرضاً دیگه ما حمله به صحت میکنیم از باب رجا. خب حالا وقتی که حکم کرد به زوجیت و بعدم مرد، لا یتوهم فقیهون این که این حکم به زوجیت باید به هم بخوره، حکم قاضی که نافذه بند به حیاتش نیست. خونجا محدود بود الیوم، نفرمود مدد دهر. نه آقای من، نه آقای من، نه یه سیگاری هم که بعضی ها میخوان بکشن شما جلوشون رو دارید میگیرید، نه بابا اینجوری نیست. اونی که فرمود الیوم بعدم تمام شد، چند روزی بود، قضیه سیاسی بود، قضیه اون الغاء بحث امتیاز انگلیس، وقت که تمام شد دیگه تمام شد دیگه، از این به بعد سیگاری ها آزاد. اونی که آقای من این که از مسلمات قاضی اگر حکم کرد نفوذ حکم قاضی بنده به حیاتشه. تا حالا هیچ فقیهی در مسلمین پیدا میشه بگه نفوذ حکم قاضی منوط به استمرار حیات قاضی، اگر مرد قضاوتش هم به هم میریزه؟ یعنی حکمایی که قبل از این کرده باطله؟ هیچ کسی تا حالا هم که حرفی نزده. پس حکم قاضی نافذون حتی لما بعد حیاته. خب شمای صاحب جواهر آمدی از مقبوله استفاده کردی که حکم حاکم نافذون ولو بدون الخصومه. لازمش اینه که حاکم اگر بگه حکم تو به زوجیت بین الرجل والمرأه بالعقد الفارسی و مع الرضعت 10 رضعات، از این به بعد یه فقهای بعد حق نداشته باشن نه اجتهادن نه تقلیدن، هیچ، حکم این آقا بر همه نافذ باشه. چرا؟ برای این که هر کسی میخواد این ازدواج رو بکنه، اگر میگید یه فقیه میگه جایز نیست این ازدواج، فرض این که اون آقا با حکمش کاری کرده که دیگه زمینه‌ای بر خصومت شکل نگیره و این نکاح صحیح باشه. یه چیزی رو داره میگه صاحب جواهر که خودت هم بهش ملتزم نمیشی، که با یک حکم فقیه بتونه از این به بعد سد باب اجتهاد بکنه دیگه در تمام مسائل خلافی. از این به بعد در یک زمان یک فقیه حکم خودش رو تحمیل بر همه میکنه و دیگه سد باب اجتهاد و تقلید میکنه از این به بعد. حالا همینا آیا اصلا اینا قابل التزامه یا صاحب جواهر؟ که سد باب اجتهاد در مسائل اختلافی که مورد قضا قرار میگیره و مورد خصومات قرار میگیره با یک حکم قاضی معمولی حداقل اجتهادو داره، حکم میکنه به عنوان حکم فقیه و حکم او نه در فقط حیاتش، حتی لما بعد موتهی نافذون. هادام ما لا یمکن الالتزام بهی اصلا. این اولا. این نقض بر مرحوم صاحب جواهره. و ثانیا اصلا لا موجب له. چرا؟ آیا همچین چیزی محتمله؟ یعنی بگیم از این به بعد در تمام مسائل خلافی فقها باید دیگه تعطیل کنن کل کتب فقه، دیگه قاضی مثل این که امام معصوم اگر یه حکمی کرد گفت از این به بعد زن از اقار ارث میبره، دیگه اصلا برید کتب فقهی مشتمل بر بحث ارث زن از اقار رو اصلا ببرید بسوزونید دیگه، چون کار لغویه دیگه بحث ازش. شما بحث میکنید تو کتب نه ما آقا من یه حرفی ما نمیدونستم انقدر یه حرف جا میفتاد. اولا نقد یعنی همین و بعد و ثانیان حلش اینه که آقا یا صاحب الجواهر فوق آقا، شما دلیلی بر نفوذ حکم حاکم به نحو عام ندارید تا بگید تمام این موارد رو بتونه قاضی این گونه حکم بکنه به نحوی که کأنه خصومت واقع بشه و بند به خصومت هم نباشه، از این به بعد زمینه خصومت هم نباشه. شما عمده دلیلتون مقبول است. فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فعلینا رد و الراد علینا کالراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله. اینه. خب اینم در مورد قضا بود، در مورد قضا بود، نه اینکه موردش قضا بود خودش عام بود. داشت ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی حکام جور ولکن نظر بکنید الی من کان منکم، در مورد مخاصمات، الی من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا فلیرضو، یعنی المتخاصمین، بهی حکما فانی جعلته حاکما، اون وقت فاذا حکمه، یعنی قاضی در خصومت متخاصمینی که یجب على المتخاصمین ان یرضیا به حکمه، یعنی به قضائه. اینجا رو فرمود فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل منه فعلینا رد و الراد علیه کالراد علی الله. ولذا ما از این حتی نفوذ حکم حاکم در حال حیاتش و نسبت به حال حیاتش رو در مثل اهله نمی فهمیم. حاکم بگه که امروز اول ماه مبارکه، ما از این اله حکم به حکمنا نمی فهمیم، چون این حکمه ای که در این روایت آمده حکمه در مورد تخاصم که یجب الرضا بهی کما فی الخبر. اینجا فرمود اذا حکمه به حکمنا، اما اذا حکمه به حکمنا فی الهلال هم همینه. میدونید اگر این حرف صاحب جواهر درست میشد سر از اینجا هم در میآورد که مثلا حاکم یک فقیهی معتقده که دیدن با چشم مسلح کافیه، خروج از محاق کافیه، دیگه هیچی، از این به بعد میگه حکم تو، نه فقط برای امثال، حکم تو به نحو عام، همان طوری که صاحب جواهر در مورد حکم به زوجیت گفت نسبت به قضایای آتی هم حاکم میتونه انشاء حکم بکنه به گونه ای که یبطل الاجتهاد و التقلید. اینجا هم حاکم بگه حکم تو بالهلال اذا خرج عن المحاق مدى الدهر الى يوم القیامه حتی الى حین ظهور حضرت بقیت الله سلام الله علیه. مادامی که حضرت ظهور کرده حکم به خلاف حکم من نکرده، حکم من نافذه. یا صاحب الجواهر یک حرفی میگی که یضحک الثکلا، اگر نبود حرمت صاحب جواهر چیز دیگه ای میگفتم. این حرفا دیگه صاحب جواهره و گفتیم الجواد قد یکبو، اصلا گفتنی نیست این حرفا یا صاحب جواهر. لولا این که صاحب جواهر فرموده اگر اشخاص دیگری بود رمیه به خیلی امور میشدن. گاهی وقتا صاحب جواهر از جا در میره، حمله میکنه، میگه هادا من فقه الاعاجم. یا صاحب الجواهر اگر نبود شما صاحب جواهری هادا من فقه من. اما رد نکرد، تأملم گفت رد نکرد، یعنی میخواد بگه جای این حرفا، زمینه این حرفا وجود داره. جازم نگفت، متمایل گفت. اصلا اولی رو به عنوان یک دو کلمه، دومی رو بال و پروش داد. اصلا اینا گفتنی نیست یا صاحب الجواب. من ندیدم عبار، بخونید عبارت شیخو ببینم، ممکنه شیخم در جوانیش یه حرفی زده. اما عرض کردم ما شیخو در دو مرحله میشناسیم، یه شیخو در مکاسب و رسائلش میشناسیم که معمولا حرفاش مولا درزش نمیره، اما شیخ هم یه دوره های قبلی داشته دیگه. به هر حال شیخ یک بار شیخ نشده. خب عبارتشون رو بخونم. بعد از اینکه مفصل اینو میگه و استدلال میکنه و هم اطلاق لفظ حاکم میگه مثلها و فجر و فکتما مثل اینکه بگه سلطان قرارش دادم، بعدش اینطوری تو میگه دیگه فنقول و لا نظار که نفوذ حکم حاکم به موضوعات خاصه اضافانت محلا لتخاصم للموضوعات الخاصه، یعنی منظور شبهات موضوعیه، نه در شبهات حکمیه. موضوعات خاصه اذا کان محلا للتخاصم، این نمیدونیم آیا عقد ازدواج شده یا نشده، اما در شبهات حکمیه این عبارت بعید میدونم. نمیدونم، حالا باید ببینم.
البته نهایتش ولی تو فرمایید که ان تعلیل الامام علیه السلام وجوب رضا به حکومت ایسا حکومت که جعلهی حاکمان علی الاطلاق و حجت ایسا داره یدول و علا ان خود رو فر حکومت و البقای من فروع حکومت مطلقه حجیت الامه فلا یختص به صورت تقاسم
چرا لا یخت فانی جعلته حاکما شما رجوع به حکام این فرمایش به اصطلاح البته این توالی صاحب جواهر رو نمیخواد بگه که میتونه حکم رو به عنوان عام ابطال اجتهاد و تقلید رو به لحاظ قضایای آینده بکنه میخواد بگه این از فروع قضاست میدونید این چیه پس بذارید این حالا که ایشون خون این عبارت و این عبارت شیخ رو معنا کنه اینو بعضی از بزرگان متأخرم قائلن گفتن که استدلال کردن به همین روایت مقبوله ابن حنبله بر ولایت فقیه به چه بیان؟ به این که روایت مقبوله میگه جعلته حاکما جعلته حاکما گمان میکنم مرحوم امام هم اینجوری استدلال میکنه میگه جعلته حاکما یعنی چی؟ یعنی جعلته همون جوری که سنی ها حاکم دارن من امام صادق دست بسته هم حاکم قطعون قرار میدم اطلاق مقامی اقتضا میکنه که امام صادق برای این کسی که داره بر او حکومت قرار میده همون حکومتی رو بر او قرار میدهد که سنی ها برای حاکم قائلن ولی زمان مثل مرحوم امام تو ذهنمه مرحوم های منتظری یا بعضی های دیگه الان به تفصیل آدم نیست ولی اصل این حرف میدونم در کلمات دیگران هم گفته شده اطلاق مقامی اقتضا میکند همان حکومت و با همان حدودی که اهل سنت شؤونی که برای قاضی قائلند امام صادق وقتی که میگه فقیه رو جعلته حاکما همه اون شؤون رو قرار داده حضرت عباسی برید از سنیا سوال بکنید شمای سنیا برای قضاتتون یکی از شؤونتون که قائلید اینه که یه قاضی پاپتی یه اولیات فقهی رو داره میتونه صد باب اجتهاد و تقلید بکنه تا شما بیاید به این روایت تمسک بکنید برای اینکه اینم از شؤونه و حق داره فقیه همچین کاری رو بکنه گمان نکنم و رضا این حرف شیخ میتونه حرف درستی باشه که ما خودمونم نظیرش رو گفتیم یعنی گفتیم بعید نیست انی جعلتو حاکما مفادش این باشه که یعنی همان حکومتی که حکام نه فقط قضات اهل سنت حکام عادی اون شؤونی که حکام عرفی دارند امام صادق برای مدیریت نظم اجتماعی هم یه حکومتی رو برای فقیه جعل کرده و این هازا مما یدعیه صاحب الجواهر که ولایت بر ابطال اجتهاد و تقلید اصلا یه چیز دیگه ایه گمان نکنم این حرف دومی داشته باشه حالا ممکنه یه وقتی همین چیزی پیدا بشه لای کلمات من دیگه انکار اونجوری نکنم ولی اگرم پیدا بشه حرف باطلیه لایوم کنال التزام به این هم ثانیه و ثالثاً خب پس این بخشی از کلام صاحب جواهر که هیچ گفتنی نیست حالا میریم راجع به اون بخش اول کلام صاحب جواهر ثالثاً خب ایشون فرمود که قضاء قاضی نافذه معناش اینه که نافذه به نحوی که یبطل و اجتهاد و تقلید رو در خصوص قضیه‌ای که وقعت فی الخصومه همونی که آقای حکیم هم فرمود خب اینجا داشت گفتنش ما بی تمایل بهش نبودیم گفتیم حرف آقای حکیم حرف بعیدی به نظر نمیاد منتها کلام اینه که اینو مرحوم صاحب جواهر از کجا میخواست اثبات بکنه؟ از یه جایی میخواست اثبات بکنه که به نظر ما دلالت نداره روایت بر اونجا. صاحب جواهر و غیر صاحب جواهر معمولاً این حکم مثل آقای حکیم این حکمو میخوان اثبات بکنن از قضیه فإذا حکم به حکمنا. ولی ما گفتیم جهت دلالت این روایت یه امر دیگه ایه جهت دلالت روایت اینه که مورد مقبول جاییست که متخاصمین شبهشون حکمیه است و طبیعیه که در اون قضیه اینا باید حجتی داشته باشن. امام فرمود در این قضیه رجوع به قاضی بکنید و قاضی بر شما مرجع بر حل خصومته. اونی که گفتیم یا اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی که گفتیم، ولی صاحب جواهر همونم میخواست از طریق فاذا حکم به حکمنا اثبات بکنه. قبل گفتیم اذا حکم به حکمنا بر این جهت نمیتونه دلالت، حداقل اجمال داره، چون گفتیم اذا حکم به حکمنا شاید منظور این باشه که اذا حکم به حکمنا در مقابل ما یحکم بهی عامه و اهل سنت از احکامی که اونا دارن. مثلا اگر قاضی شیعه حکم کرد که به تعصیب خانم ارث نمیبری، به اول ارثی اتفاق نمیفته، ولی اهل سنت قائله فقیهی که بر اساس مذهب اهل بیت اذا حکم به حکمنا اگر حکم کرد، حق نداره شیعه حکم او رو نادیده بگیره و بره سراغ محکمه اهل سنتی که به نفع شیعه حکم بکنن بر خلاف مذهب اهل بیت. ما اینجوری معنا کردیم، گفتیم لااقل من الاحتمال. و لذا بعضی از بزرگان، حالا احتمالاتی در این مطرح بود، یه احتمال اذا حکم به حکمنا به نفره که مرحوم آشتیانی و آقای حکیم اینجوری معنا کرده بودند. بعضی از بزرگان آمدن اصلا یه جور دیگری معنا کردن، اذا حکم به حکمنا یعنی اذا حکم به حکمنا الواقعی. نگید خب ما از کجا بدونیم این حکم واقعیه؟ اونجایی که معارض نداشته باشه حجت بر این که هادا به حکم الائمه، مثل فتوا. اما اونجایی که معارض داشته باشه نه. و رضا در موارد شبهات و حکمیه که اختلاف هست، نمیدونیم حکم او به این که زن از اقار ارث میبره به حکم ناست، یا حکم قاضی که میگه از اقار ارث نمیبره اون به حکم ناست، نمیدونیم. اونی که تو روایت آمده دا حکمن به حکم نا، لغویت هم پیش نمیاد، چون همه جا که اولا شبه حکمیه نیست و اونجایی هم که شبه حکمیه است همه جا معارض لازم نیست داشته باشه. ولذا این کلمه ادا حکم به حکم نا اصلا ممکنه مراد این باشه، اگر به اون چه حکم ماست حکم کرد قاضی، در این صورت حکم او نافذه. باید حجت داشته باشید که این حکم او به حکم ماست. اون جایی که قضاوت کرده و قضا او معارضی نداره، خب حجت قضا او حجت بر اینه که حکم او به حکم ماست. اما اون جایی که معارض داره، معارضش چیه؟ یا قضاء دیگره یا حکم مجتهد اعلمه. حکم مجتهد اعلم یا جون این فقیه اشتباه کرده، فقیهه بر اساس موازین قضا و استنباط و صناعت حکم کرده، اما به نظر من اشتباه کرده. حکم الائمه اینه که المرأة لا ترث من العقار. خب این میشه ناقض اون. منتها ما گفتیم نه، این حکم مجتهد اعلم نباید ناقض باشه. چرا؟ چون فرض روایت اینه که در شبهه حکمیه حضرت فرمود رجوع کنید به قاضی، با اینکه شبهه حکمیه است، اختلاف در فتواست، رجوع بکنید به قاضی و نظر او نافذه. منتها بعد راوی گفت که حالا قضاوت تعارض درش اتفاق افتاد، حضرت فرمود مرجع قضاء اعلمه، قضاء مطابق مشهوره الی آخره. پس بنابراین اصلا اینی که مبنای صاحب جواهر حتی در نفوذ قضاء در خصومات که میخواست بگه یبطل الاجتهاد و تقلید در اون مورد خاص، فقره اذا حکم به حکمنا، این دلالت بر مدعای حتی حق ایشون هم نداره، تا چه برسه به اون احتمال باطل آخر ایشون. یعنی حتی در نفوذ قضاء قاضی در خصومت واقعی بالفعل این فقره دلالت نداره، چون ممکنه معنای این فقره این باشه اذا حکم به حکمنا مثل بقیه الفاظ که محمول بر معانی نفس الامریه است. خمر یعنی خمر واقعی، حکم نام یعنی حکم واقعی ما. حجت داریم دیگه، مثل این که بگه اذا افتا به حکمنا فتوای او حجته. خب افتا به حکمنا فتوای او حجت بر اون قرار گرفته. بله اگر بنا شد دو فتوا متعارض شد، نمیدونیم کدوم فتوا فتوای به حکمناست. همانطوری که اگر بین دو فتوا تعارض شکل گرفت تعارضه، اگر بین دو قضام شکل گرفت تعارضه، اما اونجایی که تعارض نبود حجته. نه اما حجت بر حکم واقعیه، حجت بر حکم واقعیه، چون اونجایی که معارض نداره فتوای او قضاء او رو حجت بر حکم واقعی قرار داد. خیلی این امر واضحیه. ولذا دلیل ما بر نفوذ قضا در مقابل اجتهاد و تقلید دیگران در حقیقت همونی که تو کلام آیه حکیم آمده بود، فإن مورد الروایه، اینه که اختلاف متخاصمین در شبه حکمیهی که هر کدامشان حجتی دارند، مفروض روایت اینه و به این اعتبار چون مورد روایت اینه، نه چون فإذا حکم به حکمنا معناش این باشه، و الا اذا حکم به حکمنا ممکنه معناش این باشه که اذا حکم به حکمنا الواقعی، یعنی باز یه احتمال دیگری شد. یه احتمالی ما قبل مطرح کردیم، اذا حکم به حکمنا در مقابل حکم عامه و اهل سنت، دیگر اذا حکم به حکمنا یعنی حکمنا الواقعی در مقابل اون مواردی که معلوم نیست حکم ما باشه ولو قائل سنی هم نباشه، مثل موارد اختلاف فقها در این که حکم الائمه چیه، آیا زن از اقار ارث میبره یا نمیبره. خب حضرت میگه اذا حکم به حکمنا اون حکم نافذه، اما اونجایی که نمیدونیم حکمناست یا خطاست عذره، معلوم نیست دیگه این حکم بنا باشه، اونجای تعارض. هیچ دلالتی این روایت بر نفوذ قضا اینجا نخواهد داد. این هم ثالثا و رابعا، مرحوم صاحب جواهر قدس سره تو کلامش این بود، فرمود یجوز و تجدید مرافعه معرض الخصمین. این تصریح صاحب جواهر بود که آقای حکیم هم بهش حمله کرد. تجدید ادعا معرض الخصمین و حکم القاضی الثانی به حکم و رضا به حکمهی، فرمود بله اب نداره، جایز نافذه. این صاحب جواهری که اونجوری رجز خوند حکم قاضی رو به گونه ای که صد باب اجتهاد و تقلید میخواست بکنه، فرمود اگر این که قاضی اول یه قضاوتی کرد، متخاصمین میتونن دست این دو قاضی رو ببوسن، پاشن از کنارشون برن، برن تجدید ادعا در یک محکمه دیگری با رضایت هم دیگه بکنن و حکم این قاضی دوم رو بکشن به رخ قاضی اول و قاضی اول رو باطل الحکم، یعنی حکم قاضی اول رو در حد خصوص این قضیه هم نپذیرن. صاحب جواهر از این ورم افتاد، گفت یجوز و فقط در مورد روای عدم تراضی خصمین نمیشه تجدید دعوا کرد، ولی معرض الخصمین اشکال نداره، ابطال میکنن این حکمو، به این معنا ابطال میکنن، بعد از حکم قاضی اول میرن با رضایت طرفین سراغ قاضی دوم، قاضی دوم هر حکمی کرد اگر پذیرفتن حکم قاضی اول باطل میشه. یا صاحب الجواهر، کجای شریعت داریم که رضایت متخاصمین مبطل قضاء نافذ شرعی باشه؟ رضایت، همون اشکالی که آقای حکیم داشت، رضایت متخاصمین به ابطال حکم قضاء اول، این ولا، یعنی اون قاضی انقدر وضعیت نه ولایت نداره بر این که در آیندم همه گونه رو عوض کنه، حتی متخاصمین در خصوص این قضیه ولایت دارن برن یه کاری بکنن که قضای او رو در خصوص این واقعه هم ابطال کنن. این حرف صاحب جواهر بود. اصلا کجای شریعت داریم متخاصمین ولایت بر ابطال حکم قاضی داشته باشند؟ خب نهایت شما بگید اینا مثل ما اینجوری عرض کردیم میتونن برن به یه قاضی دیگه رجوع کنن، قاضی دیگه اگر حکم کرد تازه اون حکم قاضی دوم با حکم قاضی اول چی میشه؟ تعارض اتفاق میفته. برگردید به ما بگید کجای شریعت داریم که حکم قاضی با قاضی تعارض پیدا کنه؟ تو خود مقبوله عمر بن حنظله فرض روایت اینه که دو نفر قضاوت کردن، تعارض شکل میگیره، حضرت فرمود قول اعدل رو بگیر، افقه رو بگیر تا آخر روایت. اما اینی که شما صاحب جواهر گفتی کجای شریعت ولایت بر ابطال حکم قاضی ما داریم؟ دیگه اینم باید گفت الجواد و قد یکبو که حکم کنه به ولایت اشخاص بر ابطال حکم قضایی. برای اینکه آیون بخوان باز بحث و دنبال بکنن، آقای حائری آفاه الله و سلمه الله ایشان در بحث نفوذ قضاء قاضی نسبت به ترتیب آثار یه حرفایی هم ایشون داره. کلام ایشون رو نگاه بکنید و همینطور مراجعه کنید به کلام مرحوم آقای حائری ها شیخ، یعنی آقا مرتضای حائری. ایشون هم در بحث همین ذیل این مقبوله در بحث اجتهاد و تحریر حرفایی داره، در یک جمع‌بندی حرف این بزرگان بی دخالت در اون چه بخوام بعداً عرض بکنم نیست. یعت الکلام ان شاء الله تعالی. الحمد لله رب العالمین.